میشنود و با عمق بیشتری به مسائل انسانی توجه میکند، در پذیرش صفات پسندیده انسانی از جمله صفت قناعت آمادگی بیشتری پیدا میکند. اگر انسان در زندگیش نیاز حقیقی و واقعی خیش را بشناسد و به اندازه مورد نیاز بسنده کند، فرصت تواند به بهره بردن از زندگی دنیا و تربیت و تزکیه نفس بپردازد. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه می فرماید: آگاه باشید، بهترین مردم بنده است که کند. آدرس رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. همچنین آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاسگزاری می دوستان و عزیزان خوب شنوندن. عزیزان، همه ی انسان ها خواهان شخصیت است. فردی که دارای مناعت طبع و عزت نفس است، نزد همگان عزیز و سربلند و با همت است. ولی کسی که به کمک دیگران طمع و چشم داشت دارد، خود را ذلیل و اسیر ساخته و مردم با حقارت به او می نگرد. قناعت فرصت مناسب برای آدمی فراهم می کند تا وی جنبه های معنوی خیش را تقویت کند و به آسایش و خوشبختی جاودان برسد. قناعت از حرص و آزمندی انسان پیشگیری می کند و به او حالت اعتدال می باشد. فرد قانع وقت گرانبهای خود را صرف تأمین خواسته های نابجا نمی کند و آسان تر می تواند نردبان تعالی و تکامل را بپیماید. عزیزان، اکنون این سوال پیش می آید که آیا قناعت به معنای دست کشیدن از کار و تلاش و داشتن یک زندگی فقیرانه است؟ قطعاً قناعت منافات با کار و کوشش انسان ندارد، چون معنای قناعت این نیست که انسان وقت مقدار از وسایل زندگی در حد نیازش را به دست آورد، دیگر هیچ تلاش و کوشش برای به دست آوردن مال حلال نکند، بلکه قناعت به معنای روحیه ایثار و فداکاری است. یعنی اگر در اثر تلاش و فعالیت مال و مکنت بیش از حد ضرورت و نیاز خود را به دست آورد، این روحیه را داشته باشد که مقدار از آن را به نیازمندان و برادران دینیش بدهد و یا برای مصالح عمومی مصرف نموده و خود به همان مقداری که نیاز دارد اکتفا و قناعت کند. خداوند در آیه 9 سوره مبارکه حشر این گونه افراد را چنین ستایش نبوده است: دیگران را بر خود مقدم می دارند و هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند. کسانی که از بخل و حرص نفس خیش بازداشته شده اند رستگارانند. Thank you. دوستان، قناعت یک ثروت تمام نشده نیست. حتی اگر ثروتمند باشیم ولی قانع نباشیم، باز هم به دنبال مال و ثروت هستیم و فقیریم. و اگر بخواهیم از نظر روح و روان آسوده باشیم، باید قناعت را پیشه خود کنیم، با این امید که همه انسان‌ها در جهت دستیابی به این ثروت تمام نشدنی تلاش کنند. بله دوستان، تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. برنامه آیین خوبان تقدیم حضورتان شد. تا برنامه بعد، دست حق یارتان.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که آنچه تا این لحظه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. این هفته هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دوستانی که برنامه های لاله های غریب را پیگیری میکنن میدانن که ما در دو هفته گذشته در ارتباط با شهید بزرگواری صحبت کردیم به نام شهید محمد احسان اسماعیلی، شهیدی که در قندهار متولد شده در سال 1343 هجری خورشیدی، سال 1360 هجری خورشیدی هجرت میکنن به جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده، در زاهدان اسکان پیدا میکنن، در 23 دی 1361 هجری خورشیدی اعزام میشن به جبهه های حق علیه باطل و در نهایت هم در 23 یک سال 1362 به شهادت میرسن. در دو تا برنامه گذشته در یک از برنامه ها صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید محمد احسان اسماعیلی. در برنامه دوم در استدیو برنامه صحبت کردیم با جناب دکتر محمد نبی احمدی از همکارای ما در رادیو دری، متخصص محترم بیماری های عفونی که هم با کار طبابت مشغولن در جمهوری اسلامی ایران و هم از دوستان رسانه‌ای ما در رادیو دری هستن. خب دکتر احمدی، از دوران طفولیت، از دوران بچگی شهید محمد احسان اسماعیلی را میشناختن با توجه به اینکه در یک کوچه زندگی میکردن و از همون زمان دوستی هایی داشتن. صحبت های خوبی با جناب دکتر محمد نبی احمدی مطرح شد در ارتباط با شهید محمد احسان اسماعیلی. اما در این برنامه میخواییم که صحبت های مختار اسماعیلی، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی را تقدیم شما عزیزان شرمنده بکنیم. صحبت های کوتاهی داریم از جناب آقای مختار اسماعیلی، اما قبل از اینکه ما بخوایم صحبت های آقای مختار اسماعیلی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی را، من دعوت میکنم که خلاصه ای از برنامه های گذشته را بشنوید. در بخش اول برنامه این هفته لاله های غریب صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید که مرور گذرا داره بر زندگی شهید محمد احسان اسماعیلی از تولد تا شهادت. با ما همراه باشید.
شهید محمد احسان اسماعیلی در سال 1343 در شهر قندهار به دنیا آمده است. دوستان و خانوادهش می گویند که از نوجوانی شهید احسان بسیار مورد احترام بود. چرا؟ به خاطر این که اخلاق خوش داشت. با توجه به وضعیت نامناسب امنیتی شهر قندهار، خانواده شهید اسماعیلی در سال 1360 خورشیدی دل به غربت می سپارند و راهی دیار مهاجرت می شوند و شهر زاهدان را برای اسکان انتخاب می کند. محمد احسان با توجه بر اخلاق و با توجه بر اون اعتقادات مذهبی خانوادگی که دارد، در شهر با بسیجیان شهر آشنا می شود و بعد از مدتی علاقمند میشه که به جبهه برود. با توجه به این که مقلد حضرت امام رحمت الله علیه بوده، روزی وارد خانه میشود و از پدر بزرگوارش میخواهد که اجازه بدهد برای جبهه ایران ثبت نام کند. پدرش از آن روز یاد آوری میکند که وقتی احسان وارد خانه شد، حدیث معروف از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر را زیر لب زمزمه میکرد. وقتی از من خواست که پدر جان اجازه بدهید من به جبهه بروم، باز هم این روایت را هی تکرار میکرد. پدرش میگوید من نتوانستم که مانع شوم. محمد احسان به طرف مادرش میرود و عرض حالش را به مادرش میگوید. مادرش هم ممانعت نمی کند، ولی از احسان این خواهش را دارد که در حق پدر و مادر خود هم دعا بکند. به تاریخ 23 دی 1361 اعزام می شود و بعد از آن به گفته دوستان این شهید همیشه تاریخ 20 که می شده است، 20 هر ماه به تابی عجیب به سراغش می آمده است که می گفت این به گونه ای بوده که انگار یک رازی بوده بین شهید محمد احسان اسماعیلی که برای دیگران هم بازگو نمی کرده است. در عملیات والفجر یک در فروردین ماه 1362 که با رمز یا الله یا الله یا الله آغاز می شود، احسان نیز یا الله گویان وارد کارزار نبرد می شود. هم سنگرش و هم رزمش که در کنارش همگام بوده و در نبرد با هم پیشروی می کردن به طرف دشمنان، می گوید من شهید اسماعیلی را دیدم که بسیار شجاعانه و بسیار بیباکانه در نبرد بود و در حال پیشروی. در همین پیشروی بود و من در فاصله چند متری شهید محمد احسان اسماعیلی به دنبالش می رفتم که ناگهان بر اثر یک اتفاق عجیبی روح شهید اسماعیلی پرواز کرد. شهید محمد احسان اسماعیلی به واسطه گلوله توپی که از روبرو شلیک شد و گلوله توپ مستقیم به سر این شهید اصابت میکند، سرش را با خود میبرد و حتی دو سه قدم شهید اسماعیلی به حالت دویدن به جلو میرود و به حالت سجده به روی خاک میافتد.
خب این صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شرمنده شد. اما هفته گذشته بازم طور که عرض کردم خدمت شما با جناب دکتر محمد نبی احمدی صحبت کردیم. خلاصه ای از صحبت های دکتر احمدی را هم تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم. نگاهی به وضعیت خانوادگی شهید اسماعیلی و همینطور نگاهی به ویژگی های اخلاقی این شهید بزرگوار از زبان دکتر محمد نبی احمدی.
از نظر شرایط سنی شهید محمد احسان اسماعیلی تقریبا یک دو سی سال از ما خردتر بود. ما هم محله بودیم، هم کوچه بودیم. ما شهید احسان اسماعیلی را از اون موقع میشناختیم. هم بازی تقریبا بیادر ما بود و ارتباط خانوادگی هم بسیار نزدیک بود. یک خانواده به شدت متدین، مذهبی و متشرع. پدرش جز خادمین و خدمتگزاران بسیار پیوسته و دائمی عزاداران حسینی بود. خانوادیش هم اولادایش هم تا جایی که من میشناختم جزء بچه های مؤمن و بسیار پاک و خوش اخلاق و متدین و مذهبی شهر ما و منطقی ما و کوچی ما شناخته میشدن. اینمی شرایط باعث شده بود که چند تا از برادرای شهید احسان اسماعیلی فعال در جبهات افغانستان باشند بعد از و کودتای کمونیستی و تشکیل جبهات افغانستان و سالهای سال اینا در جبهه فعال باشن. خود پدرشان جز خدمتگزاران جبهه بود در پشت جبهه در سطح شهر. شهید احسان اسماعیلی بین برادرها شاخص بود. با اینکه تحصیلات خاصی نداشت، یک تحصیلات ابتدایی داشت و زیادتر رفته بود دنبال کسب و کار در موسینین نوجوانی خود، اما یک بچی بسیار متدین، بسیار پاک، بسیار متواضع، دوست داشتنی، به شدت مهربان و خوشخلق. یعنی من هنوز بعد از 40 چند سال از شهادتش من خنده های او یادم نمیرد و کاملا به کلانا و بزرگسالا به شدت احترام داشت. مادر مکرمی مرحومیش شیرزنی بود، زن متدینه، زن بسیار مهربان، بسیار صمیمی. در همچی خانواده از دامن همچی یک مادری شهید مثل احسان اسماعیلی متولد شد، بزرگ شد و اینمی عشق به اهل بیت و عشق به مسائل مذهبی واقعا در سیما و در چهره و در وجودش، در رفتارش کاملا ملموس بود. شهید محمد احسان اسماعیلی یک فعال اجتماعی بود به معنای واقعیش. در همون سالهای نوجوانی خودشان، در همون سالهای که اینا مهاجر شده بودن، ما در اون سالها خبر شدیم که رفته عضو بسیج شده در زاهدان و ای برای ما بسیار جالب بود. از طریق عمو قضیه هم یک وقت ما خبر شدیم که شهید احسان اسماعیلی عازم جبهه میشه. بعضی از دوستایش خاطراتی بسیار شیرین و خاص را تعریف میکردن و یک محبوبیت و یک صمیمیت عجیبی به عنوان یک مهاجر افغانستانی و یک رزمنده افغانستانی در اونجا کسب کرده بود. قسمی که بعضی از دوستایش واقعا هر تعریفی را که از او میکردن با اشک چشمشان بود، از شجاعتش میگفتن، از عبادتهای بسیار متواضعانه و خالصانه و عاشقانیش میگفتن در جبهه، از خدمت رسانیش به سایر رزمنده ها، یعنی برای هر کاری میگفت پیش قدم بوده.
خب این هم صحبت‌های دکتر محمد نبی احمدی بود که تقدیم شما دوستان شنونده کردیم. شما دوستان شنونده میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادات سازنده‌تون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. عرض کردم سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما از این طریق به دست ما خواهد رسید. میتونین که اگر شهیدی را از شهدای افغانستانی دفاع مقدس میشناسید از این طریق با ما معرفی بفرمایید. حتما با شما عزیزان شنونده تماس خواهیم گرفت. میتونین که سری به سایت ما بزنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. مطالب متنوع روی این سایت هست و همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. همچنان با ما همراه باشید. خب همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. در بخش پایانی برنامه این هفته لاله های غریب صحبت های مختار اسماعیلی، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی را با هم میشنویم.
برادرم شهید محمد احسان اسماعیلی در زمان طفولیت تا کلاسای ابتدایی 4 و 5 به تحصیل ادامه داد و بعد از اکثر مشکلات مجبور به ترک تحصیل شد و به حرفه زرگری مشغول شد. دائما نمازهای یومی خودشون را در اول وقت برگزار میکرد و میخوند و سعی میکرد نمازه یومی خود را در مساجد یا در اتکایا و سینی ها برگزار کند بخونم و دائما به قرآن کریم تمسک داشت. دائما در وقت فراغت، غیر فراغت، بعد از نماز یومیه سعی میکرد چند صفحه چند آیه از قرآن کریم تلاوت کنم. از نظر اخلاقیشون برای خانواده، تمام خانواده ما، حتی دوستانشون و همسنگرانشون، همسایه‌ها، ایشون به عنوان یک الگو قرار داده بودن. دائما از نظر اخلاق و حسن اخلاق و حسن خلق خیلی خوب بود. او یکی از مخالفین سرسخت گروه‌های سیاسی باز بود و همچنین مرجع تقلید ایشون حضرت امام خمینی بودشکن بود و به ماز شنیدن مخالفت کسی از جمهوری اسلامی ایران یا از امام بدگویی میکرد بلافاصله سرسختانه برخورد میکرد. به علت یک سری مشکلات و فشار دولت کمونیستی ایشون و تمام خانواده ما که از جمله ایشون هم با ما بودن به سال 1360 مجبور به مهاجرت به جمهوری اسلامی ایران شد و 23/11/1361 پس از کسب اجازه از پدر و مادر توسط بسیج منطقه عظیم جبهه شد و در تاریخ 23/1/62 به رفعه شهادت نائل آمد. آنطوری که همسنگرایشون که بعد از شهادتشون ملاقات با خانواده ما داشتن ایشون میگفت تمام گردان اینا مورد معصره باسیون افلاقی قرار داشتن، لذا برای باز کردن معصره که اینها قرار داشتن اینا در حال پیشروی بود، میخواست کمربند یا معصره بشکنن که دو نفر سه نفر در حال پیشروی طرف دشمن و تانکا بود که توسط شلیک و اصابت توپ تانک به سرش در حال سجده و شهادت نائل آمد.
مختار اسماعیلی بود، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی، و نگاهی به زندگی این شهید بزرگوار. به این ترتیب با پایان برنامه این هفته لاله‌های غریب رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و خدا نگهدار.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که آنچه تا این لحظه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
وصل دوستداران یاد باد، روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد، یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد. گرچی آران فارغن از یاد من، گرچی آران فارغن از یاد من، از من نشانا از آران یاد باد، از من نشانا از آران یاد باد، یاد باد یاد باد آروز گران یاد باد، یاد باد یاد باد آروز گران یاد باد، روز وصل دوستداران یاد باد، روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زرگشت، کامم از تلخی غم چون زرگشت، بانگ نوش شادخواران یاد باد، بانگ نوش شادخواران یاد باد، یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد، یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد، روز وصل دوستداران یاد باد، روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد. راز حافظ بعد از اینا گفتم آن، راز حافظ بعد از اینا گفتم آن، ای دل غار آزداران یاد باد، ای دل غار آزداران یاد باد، یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد، یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد، روز وصل دوستداران یاد باد، روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد، یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد، یاد باد یاد باد آن روزگاران یاد باد، یاد باد.
انشالله که تنتان سالم باشه، روحیتان عالی باشه و از غم و غصه روزگار به دور باشین. اگر احیاناً افسردگی یا ناراحتی خدای نخواسته در وجود نازنینتان هست، میتونه که با ورزش این افسردگی و ناراحتی را از خودتان دور بسازین. مجله ورزشی تقدیمتان.
مجله ورزشی. به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. در سومین دیدار از رقابت‌های بی‌سابقه کرکت، تیم ملی افغانستان با تفاوت 4 ویکت تیم ملی کرکت امارات متحده عربی را شکست داد و پیروز 3 بازی 1-0 در برابر این تیم شد. این دیدار سه‌شنبه شب 12 جدی در ورزشگاه شارجه برگزار شد. با این پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان با نتیجه 2-1 تیم امارات متحده عربی را در 3 بازی 1-0 بی‌سابقه شکست داده است. از شروع به کار آکادمی معیاری والیبال در ولایت ننگرهار، آقای شینواری همکار گزارشگرمان گزارش می‌دهند.
آکادمی معیاری والیبال در ولایت ننگرهار با فعالیت آغاز نمود. مسئولان می‌گویند در این آکادمی که دارای تسهیلات لازم می‌باشد، آموزش‌های رایگان رشته والیبال داده خواهد شد. شاهدالله فضل‌زاده مسئول مطبوعاتی ریاست ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار می‌گوید برای نخستین بار در نتیجه سعی و تلاش رهبری این اداره، آکادمی معیاری رشته والیبال به فعالیت آغاز نمود. وی گفت در این آکادمی که دارای تسهیلات لازم برای ورزشکاران رشته والیبال می باشد، آموزش‌های رایگان این رشته از طرف آموزگاران مجرب داده خواهد شد.
در لومړی ځل لپاره په شرقي زون کې بالخصوص په ننګرهار ولایت کې د والیبال لوبغاړو مینوالو لپاره په معیاري ډول د والیبال اکاډمي جوړه شوې ده. یاد اکاډمي بیلابیل سهولتونه لري چې ورزشکاران پکې کولای شي شپه ورځ تمرین ترسره کړي. په دغه اکاډمۍ کې ورزشکارانو لپاره د لیټینګ سیستم چې دوی کولای شي شپه ورځ په دغه اکاډمۍ کې تمرین ترسره کړي، او بل مجهز چاپیریال دی چې د اکاډمۍ ګرچاپیره چال تاو شوی دی، او همدارنګه دغه اکاډمۍ په وړیا توګه ترسره کیږي. مجرب او مجهز استادان د دې لپاره ګمارل شوي.
مسؤول مطبوعات ریاست ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار همچنان گفت در طول هفته کې گذشت مسابقات رشته های مختلف ورزشی از جمله ورزش های بومی مانند سنگ انداختن، چپلق زدن که بازی کودکان است، برای انداخته شده بود. به گفته موصوف، هدف از راه اندازی مسابقات ورزش های بومی تشویق مردم و همچنان فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای جوانان بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخی قنبری، ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم سویدن، به کمربند قهرمانی رشته دست یافت. سازمان بین المللی مبارزات آزاد AFN اعلام کرد قنبری شنبه 9 جدی در سویدن حریف کردستانیش به نام همادره را در راوند اول شکست داد و قهرمان وزن 65 کیلوگرم این سازمان شناخته شد. این ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم سویدن پیش از این 3 پیروزی و 1 شکست در کارنامه‌اش داشت که با کسب این برد تعداد پیروزی‌هایش را به 4 افزایش داد. همراهان گرامی، در مسابقات زیبایی اندام که در شهر جلال آباد برگزار شد، 18 تن از ورزشکاران رشته زیبایی اندام اشتراک کردند. آقای شینواری در این رابطه گزارش می‌دهند.
مسابقات ورزشی کونگ فوتوا و زیبایی اندام در ولایت ننگرهار برگزار گردید. مسئولان می‌گویند صدها تن از علاقه‌مندان ورزش از این مسابقات بازدید به عمل آوردند. شاهد الله فضل زئی سخنگوی ریاست ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار میگوید در مسابقات زیبایی اندام که در شهر جلال آباد برگزار گردیده بود 18 تن از ورزشکاران رشته زیبایی اندام سهم گرفته بود که مسابقات و نمایشات دیدنی را انجام دادند. و گفته سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار، هدف از راه اندازی این مسابقات تشویق ورزشکاران و فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای علاقمندان ورزش بود. شاهد الله فضل زئی همچنان گفت مسابقات رشته ورزشی کنگ فوتبا در ولسوالی بټیکوټ این ولایت برگزار شد. به گفته موصوف در این مسابقات 40 تن از ورزشکاران این رشته که به گونه 20 جوره مسابقات انجام دادند از کلب های ورزشی ولسوالی های بټیکوټ و کاما اشتراک ورزیده بود. وی گفت ورزشکاران برتر این مسابقات مورد تمجید و تشویق اداره ورزش و تربیت بدنی قرار گرفت. سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار گفت مسابقات رشته های مختلف ورزشی در شهر جلال آباد و چندین ولسوالی این ولایت براه انداخته شده که همچنان ادامه دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که قرارداد جاناتان ترود، سرمربی تیم ملی این کشور، برای یک سال دیگر تمدید شده است. تیم افغانستان با رهبری جاناتان ترود در جام جهانی گذشته به موفقیت‌های خوبی دست یافت و تیم‌های پاکستان، انگلستان، سریلانکا و هلند را شکست داد. همراهان گرامی، همکارمان آقای سجادی با یکی از پیشکسوتان بسیار عزیز ورزش افغانستان آقای سروری مصاحبه‌ای انجام دادند که جهت آشنایی بیشتر از نحوه فعالیتشان در دوران ورزشی ایشان توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم.
جناب استاد سروری، سلام و درود، امیدواریم خوب باشین. در ارتباط با مشکلات و فعالیت‌هایی که در حوزه ورزش مهاجرین در ایران افغانستان انجام میشه، لطفاً برای ما یک مقدار صحبت بکنید.
ما در استان خراسان رضوی ورزش ما در بخش بانوان و آقایون از فعالیت‌های چشمگیر برخوردار است. پتانسیل خیلی بالایی داریم ما و قبلا ما به نام شورای عالی ورزش مهاجرین در استان خراسان رضوی فعالیت می‌کردیم. البته که مسئولیتش خودم داشتم. در بعضی رشته‌هایی که ما داشتیم در جمهوری اسلامی ایران و خصوص در فوتسال، تکواندو و بعضی رشته‌های دیگه که واقعا افتخار آفرین بودن، در مسابقات افتخار بیشتر را کسب کردن با وجود یا حضور ورزشکارای مهاجر که در جمهوری اسلامی ایران بوده و بیشترین اعضای تیم‌های ملی ما از افغانستان از بچه‌های مهاجر جمهوری اسلامی ایران بوده، با خصوص مهاجرینی که در استان خراسان رضوی مشهد مقدس اینجا زیر نظر مربیای موفق ما تربیت شدن و آموزش دیده بودن. در استان خراسان رضوی ما که مسئولیت داشتم، از 4-5 رشته که مسئولیت به عهده گرفتم تقریبا 20 رشته رسانده میشه، یعنی یک پتانسیل بالایی رو ما ایجاد کردیم از ورزش مهاجرین و توانستیم که افتخارات بیشتر از اینش کسب کنیم و گسترش بدیم ورزشو و به یک خانواده تبدیل بکنیم ورزش مهاجرین در استان خراسان.
در ارتباط با پیشکسوت‌ها و کسایی که سالها زحمت کشیدن و دیده نشدن، علل خصوص شخص خود شما که من بارها و بارها شاهد تلاش‌های شما برای به ثمر رساندن تلاش‌های ورزشکارایمان بودیم، در این زمینه هم اگر صحبتی بود دوست داریم که بشنویم از شما.
واقعا پیشکسوت‌های ما نور چشم جامعه ما هستند، به خصوص پیشکسوت ورزش ما نور چشم ورزش ما هستند. رنج کشیدن با دست خالی، با جیب خالی، با تمام عشق علاقه که داشتن تانستن که یک ورزشکار افتخار آفرین در جامعه تقدیم بکنن. در بخش تکواندو از دوستان همه میشناسن استاد خاشی یکی از بزرگترین پیشکسوت های ورزش ما در ساحه تکواندو، استاد مرزایی و استاد حیدری و کسان دیگری شاگردان اینا همی الان در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک خوش درخشیدن، مثل محسن رضایی. سمیه غلامی کسی بود که اولین بانوی طلایی ما در جنوب شرق آسیا قهرمان شد، در آسیا قهرمان شد، اولین بانوی طلایی ما از افغانستان بود در رشته تکواندو که شاگرد استاد خاشی بود، شاگرد استاد مرزایی بودن که واقعا افتخار آفرین بودن بر ما. ما در بخش فوتسال که آقای سجادی زحمت کشیدن، آقای طاهر محمدی، آقای مقصودی، ببینید بحث فوتبال و فوتسال کم بازتر است. تعداد زیادی از ورزشکارهایی که اونا آموزش دادن، تربیت کردن، از نونهالی، از نوجوانی و جوانی اینا را آموزش دادن تا اینکه تانستن روز تیم ملی شوند. مثل اینا زحمت زیاد را کشیدن در بخش کونگ فو، آقای علیزاده، آقای جعفری و کسای دیگه در اینجا زحمت کشیدن. تقریبا از سال 1350
بله
فعالیت رسمی ورزشی خود شروع کردیم.
بله.
سال 54 ما عضو تیم ملی نوجوانان فوتبال بودیم. تقریبا مدرکی که دارم مدرک داوری درجه 3، درجه 2، مدرک مربیگری درجه دی آسیا. در سال دو مرتبه مسئولیت شورای ورزشی فوتبال فوتسال داشتیم.
شورای ورزشی فوتسال
در سال 90 الی 94.
بله.
بله، مدیر فنی تیم منتخب فوتبال که عازم پاکستان شد، قهرمان شد در مسابقات سال
استاد. تشکر از شما، امیدواریم که سایه شما بر سر ورزش شما همیشه باشه. خدا نگهدارتون.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. بانوی ملی پوش دوش جمهوری اسلامی ایران بر سکوی نخست ماده 60 متر رقابت‌های دوش بین المللی داخل سالن صربستان ایستاد. در مرحله نهایی رقابت ماده 60 متر مسابقات بین المللی دوش داخل سالن صربستان، فرزانه فصیحی از جمهوری اسلامی ایران موفق شد در دومین رقابت خود زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کند و عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند. ولایت گلستان ایران میزبان مسابقات اسکواش جایزه بزرگ رده‌بندی جهانی ستلایت بانوان شد. نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ رده‌بندی جهانی بانوان با رنکینگ جهانی PSA همراه با جایزه 1600 دلاری با عنوان جام خلیج گرگان در ولایت گلستان و در رده سنی آزاد از تاریخ 10 تا 12 دلو برگزار می شود. بازی‌های المپیک زمستانی جوانان از 19 ژانویه تا 1 فوریه به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد. گفتنیست کاروان اسکی جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها با 5 اسکی باز، 2 سهمیه آلپاین و 3 سهمیه صحرانوردی شرکت می‌کند. خبرهایی از جهان فوتبال. در هفته 20 لیگ برتر فوتبال انگلستان، تیم فوتبال لیورپول صدرنشین جدول رده‌بندی مسابقات پذیرای نیوکاسل بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه قاطع 4-2 شکست دهد. تیم آرسنال هم به مساف فولام رفت و با نتیجه 2-1 مغلوب میزبانش شد. آرسنال با این باخت 40 امتیازی باقی ماند و فرصت صعود به صدر جدول رده‌بندی را از دست داد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره، پس از لیورپول 45 امتیازی، آستون ویلا با 42 امتیاز دوم می باشد و بعد از آن هم منچستر سیتی با 40 امتیاز از 19 بازی و آرسنال با 40 امتیاز از 20 بازی و تفاضل گل کمتر نسبت به سیتی و ترتیب در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. تیم ملی فوتبال ژاپن در دیداری دوستانه موفق شد تایلند را با نتیجه 5-0 در ورزشگاه ملی ژاپن واقع در شهر توکیو از پیش رو بردارد. ژاپن که با 4 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم در تاریخ جام ملت‌های آسیا است، در گروه دی 18 دوره این مسابقات با تیم‌های اندونزیا، عراق و ویتنام همگروه می باشد. در هفته 18 سری ای فوتبال ایتالیا تیم‌های فوتبال یوونتوس و روم به مسافه یکدیگر رفتند که این بازی با برتری 1-0 یوونتوس به پایان رسید. با این نتیجه یوونتوس 43 امتیازی شد و فاصله خود را با اینتر صدرنشین به 2 امتیاز کاهش داد تا کورس قهرمانی لیگ فوتبال ایتالیا جذابتر از قبل دنبال شود. در پایان هفته 18 رقابت‌های سری ای ایتالیا پس از اینتر 45 امتیازی که صدرنشین است و یوونتوسی که با 43 امتیاز در رده دوم قرار دارد، تیم‌های میلان با 36 امتیاز و فیورنتینا با 33 امتیاز رده‌های سوم و چهارم جدول را در اختیار دارند. و رده‌بندی برترین گلزنان فوتبال جهان در سال 2023 پس از صعود رونالدو به صدر. کریستیانو رونالدو شمار گل‌های خود را به 53 مورد افزایش داده که این شامل 41 گل او برای النصر و 12 گلش برای پرتغال می باشد. پس از او هری کین مهاجم بایرن مونیخ آلمان با 52 گل در رده دوم قرار گرفته است. نفر سوم این رده‌بندی هم کلیان امپاپه است که او نیز 52 گل به ثمر رسانده است. تشکر از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشیم با بخش ورزش و سلامتی. نقش ورزش در تقویت ششها. برای افرادی که ششهای سالمی دارند یا از بیماری شش رنج میبرند، انجام ورزش متوسط به مدت 30 دقیقه و 5 روز در هفته میتواند تأثیر مثبتی بر شش داشته باشد. با ورزش منظم ششها، قلب و ماهیچه ها قوی و نیرومند میشوند. تشکر میکنیم از همراهیتان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته بعد شما عزیزان را به خداوند منان میسپاریم. حق نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است. روزنه
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هر جمن وقتتان بخیر. در جمعه دیگر افتخار داریم این ساعت خدمتتان باشیم با تقدیم برنامه روزنه. در این برنامه چنانچه در برنامه های قبل هم توضیح دادیم، ما تلاش میکنیم که موضوعات مختلف روز را با استفاده از پژوهش هایی که انجام میشه به بحث بگیریم. امیدوار هستم که شما هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. بحثی را که چند هفته است در این برنامه دنبال میکنیم در رابطه با پژوهشی است پیرامون مقابله ایران با تروریسم و مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت اروپا. دکتر صاحب ابراهیم آبادی پژوهشی در همین زمینه انجام داده که ما هر هفته بخشی از این پژوهش را خدمت شما طرح میکنیم. امیدوار هستم که فرصت همراهی ما را داشته باشید. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراه ما باشید این هفته هم با برنامه روزانه. امروز بخشی از پژوهش را پیرامون عواقب و پیامدهای گسترش مواد مخدر در جهان به بحث میگیریم. امروز مصرف مواد مخدر تبدیل به یکی از مشکلات و در واقع معضلات در کشورهای دنیا شده است. در جهان امروز و بر اساس گزارش‌های موجود در سال 2020 حدود 284 میلیون نفر از مردم جهان بین سنین 15 تا 64 سال مواد مخدر مصرف می‌کنند که 26% نسبت به دهه گذشته افزایش داشته است. همچنین بر اساس اعلام سازمان ملل متحد سالانه 450 هزار نفر در جهان بر اثر مواد مخدر جان می‌دهند که در برخی سالها البته این میزان بسیار بالاتر است. به عنوان مثال تنها در سال 2017 میلادی بالغ بر 585 هزار نفر بر اثر استفاده و اعتیاد به مواد مخدر در جهان فوت کردند. بر اساس گزارش سال 2021 اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، مصرف مواد مخدر تنها در سال 2019 منجر به 494 هزار مرگ و میر و 3 میلیون 900 هزار سال زندگی سالم از دست رفته در نتیجه مرگ و ناتوانی زودرس ناشی از مصرف مواد مخدر شده است. بر اساس همین گزارش طی 3 دهه گذشته از سال 1990 تا 2019 مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر 110% افزایش یافته است. دکتر صاحب